ترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش دلهای زار ماه شبای انتظار ماه شبای انتظار.
قطعه ای از پر پرواز کم است، قطعه ای از پر پرواز کم است، 11 بار شمردیم ولی باز کم است. این همه آب نه اقیانوس است، این همه آب نه اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت تک تک شما عزیزان. انشاءالله حالتون خوب باشه و در ظل توجهات ولی نعمتمون حضرت بقیت الله، انشاءالله که نفس بکشید و انشاءالله در صحت و سلامت باشید. با افتخار اینجا شبکه جهانی ولایت و البته برنامه انتظار سبز تقدیم نگاه گرم شما عزیزان، برنامه‌ای که شب چهارشنبه، شب متوسل شدن به دامان پاک حضرت بقیت الله، تقدیم شما عزیزان میشه و انشالله که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و انشالله که به حق محمد و آل محمد بتونیم اون جان مطلب رو، هرچند زمان کم است و خلاصه نمی از یم برکات وجود حضرت بقیت الله رو تقدیم نگاه گرم شما عزیزان بکنیم. حتما با ما در ارتباط باشید. 3012-03 فضای مجازی و از طریق تلفن درد دلها، خلاصه اون چه که به ذهنتون حول و حوش مسئله مربوطه به مهدویت هست رو برای ما ارسال بفرمایید. انشالله اگه سوال باشه پاسخ میدیم، دل نوشته باشه میخونیم و انشالله که بتونیم برنامه خوب و درست درمون و البته دو طرفه و گفت و شنودی رو انشالله داشته باشیم. بیش از این صحبت نمی کنم. برنامه‌مون همیشه میزبان افتخار داشته میزبان سید اولاد پیغمبر حاج آقای پور سید آقای عزیز و بزرگوار باشه و انشالله میریم خدمت ایشون رو استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام، انشالله که حالتون خوب باشه و وقتتون بخیر. خوش اومدین آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم به محضر مبارک همه بینندگان خوب و فرهیخته این شبکه جهانی و از اینکه توفیق دارم که یک باری به محضر شما و همه عزیزان بیننده شرف یافتم، خدا رو شاکرم. چون بی‌تعارف فرض میکنم حداقل چندین هزار طلبه فاضل ما داریم که میتونن در این چنین برنامه‌هایی شرکت بکنن. اینکه حالا قرعه فال به نام من بدنام زدن، این توفیقیه برای این حقیر و انشالله که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم و شرمنده بینندگان عزیز نشیم. خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما چند برنامه‌ای هست خدمت حاج آقا با افتخار بودیم. از قدیم گفتن هر آنچه که جان مطلب هست اگر خواستی بیان بکنی، اصطلاحاً با زبان داستان و خلاصه اینجور چیزا اینجوری بیشتر به دل میشینه و بالاخره تو دل ما، تو اون جان مطلب تو ذهن ما میمونه. یادم نمیره اون داستان انار بود و اون داستان شفای یک بیمار بود و اینا. چند برنامه ایت حضرت عالی با این جور سبک دارید صحبت میکنید راجع به اون پرتوهای محبت و عنایت حضرت ولی عصر. امشب هم میخوایم صحبت بکنیم، میتونه در قالب داستان باشه که خیلی خوبه، من جدا خودم لذت میبرم. و یا هر جوری که صلاح میدونید ما هستیم خدمت شما.
اونایی که من خدمتتون عرض میکنم نقل بعضا روایات و یا حکایاتی است که معتبر و مورد وثوق از بزرگان علمای ماست که مرحوم صدوق نقل میکنه، مرحوم مجلسی نقل میکنه و از افراد مورد اعتماد و مورد اطمینانه. این جلسه امشب رو اجازه بدید که باز یکی دو تا روایت از کتاب شریف کمال دین صدوق رضوان الله تعالی علیه خدمتتون تقدیم میکنم. میدونید که من باز یه مقداری یه جلسه حداقل بخشی از اون رو اختصاص بدم به عظمت بعضی از این بزرگان، امثال مرحوم صدوق، مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ابی زینب صاحب غیبت نعمانی، مرحوم کلینی رضوان الله علیه و کسانی که در این عرصه روایاتی رو به ما رسوندن که رضوان و درود خدا بر همه اونها بود. مرحوم خب محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم معروف مرحوم صدوق، در کمال دین خودش من از کسانی که حضرت قائم رو دیدند چون خود حضرت حجت سلام الله علیه فرمودند در نقلی که سعد ابن عبدالله اشعری خدمت امام زمان سلام الله علیه میرسد، یعنی محضر مبارک امام عسکری بودند و حضرت فرزندشون نشون میدن و سوالاتی دارد که امام زمان جواب میدند و بعد حضرت فرمودن که دیگه بعد از این که دیدی یه حجتی بالاتر از این نیست. ما میخواییم منظور ما از این نقل ها این استش که کسانی که این توفیق تشرف رو پیدا کردند، علاوه بر این که ما گفتیم ادله عقلی و نقلی متعدد داریم داله بر این که ما امامی داریم، حی است، حاضر است، ناظر است و روایت هایی که هم برادران اهل سنت نقل کردن هم از طریق شیعه نقل شده متواتره، مثل حدیث ثقلین، مثل حدیث ائمه اثنی عشر، مثل حدیث لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها و بسیاری ادله آیات و روایات از سوره مبارکه قدر گرفته تا آیات دیگری که داله بر این است بایستی بعد از پیامبر یک کسی، شخصی بزرگواری باشد که مثل پیامبر معصوم است، اما دیگه نیاز به وحی نیست چون وحی به کمال خودش رسیده. برای همینه که پیامبر ما خاتم الانبیا است. اما اوصیایی باید باشند که اگر این اوصیا رو ما قبول نکنیم گرفتار همون مشکلی میشیم که جهان مسیحیت و یهودیت شدن،
تحریف و
و اصلا دیگه به آن کج دیگه به راهی نمیرسیم. این خیلی بیانه محکم. خداوند در سوره آیت پایانی سوره مائده است از آن میفرماید که آیت پایانی یعنی حدود 62 اونها میشه رقم دقیق شدی در اون حدود یا اهل کتاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما بر پایه محکمی نیستید تا بتونید تورات و انجیل رو به پا بدارید. چرا بر پایه محکمی نیستید؟ به خاطر اینکه شما اون بحث اوصیای انبیای خودتون رو زدید کنار. این آیه رو خب دو جور میشه معنا کرد، لستم علی شیء حتی تقیم، شما بر پایه‌ای نیستید مگر تورات انجیل را به پا بدارید. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و برخی از شاگردانشون مثل حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله اینجور معنا میکنن و همینم با فضای آیه سازگار، لستم علی شیء حتی تقیمو، شما پایه محکمی ندارید. بله آیه 68 شما اصلا پایه قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، شما بر چیزی نیستید تا به توانی تورات انجیل، نه اینکه اگر تورات انجیل رو به پا دارید چیز میشید، نه اصلا پایه‌ای ندارید تا بتونید به پا بدارید. چرا؟ چرا بر پای محکمی نیستید، چون شما خط وصایت اون انبیاء خودتون رو دادید کنار. وقتی دیگه از وحی فاصله گرفتید و بعد از نبی خودتون سراغ اوصیا نرفتید، دیگه نمیتونید کاری بکنید. و این نشون دهنده همین است که قبلش هم همین که یا نبی از وقتی بلغ ما اون زیره که من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته. خب بعد از قبل از همین هاست دیگه، یعنی شما خط و تعلیل هم میکنه که اگر یه تحذیری هم هست که اگر شما بخواید بر پایه ها ببینید، یا ایها بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندادی. والله یعصمک من الناس قل یا اهل لستم علی شیء. این یه هشدار و یه تحذیر بزرگیه، حواستون باشه. اگر خط وصایت رو بگذارید کنار و به دامن ائمه اثنا عشر که حدیث متواتر بین شیعه و اهل سنت و در منابع اونا بیش از منابع ماست، خیلی عجیبه، از اون از سند اون سنن طیالسی و ابن ابی داوود اینا همه بگیرید، یعنی بزرگانی از سال 204 ائمه اثنا عشر رو نقل کردن تا در صحاح خودشون، در مسانید خودشون. اون عرض به خدمتتون که احمد حنبل که در 32 طریق 32 نقل می آورد این حدیث متواتر از افراد مختلف، از ابن عمر گرفته تا سمره و جابر و و و, و ابن مسعود و دیگران، این حدیث متواتر دادید کنار. شما لستم علی شهید تقیم، شما بیش از گاب شیرده نخواهی شد برای ابرقدرت ها. اینو داریم میبینیم.
اصلا فکر میکنم انگار مستاقی واضحتر و مشخصتر از گاو شیرده الان اصلا کفار خودشون دارن همین الان زمان ما دارن میگن دیگه.
اصلا یه مطالعه بکنن سران آره. کشورهای اسلامی رو یه نگاهی بکنن. امام حسین سلام الله علیه میفرماید که خب علماتون سکوت کردن، چون علما سکوت کردن خب از توده مردم ما خیلی انتظار نداریم، گرچه اونها هم بایستی به خودشون بیان. مثل ایران اسلامی که در بر علیه این طاغوت عرض و خدمتون 2500 سال حالا به نقل خودشون قیام کردن و اون لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام به قسط کردن و این ظالم رو کنار زدن و جمهوری مبارک اسلامی رو اونا با حاکمیت یک فقیه، یک عالم که نایب امام زمان است اومدن ایجاد که ببینیم چقدر داره میدرخشه. اونا من نمیدونم علماشون چرا از اینا دم نمیزنن. من بارها اینو عرض کردم که این آیه 4 سوره مبارکه مائده، این سوره مائده خیلی سوره نورانی، همه آیات سوره نورانی، اما این نه که آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است، بعد از غدیر خم نازل شده است، یک پارچه نازل شده است، خیلی سوره عجیب. در غدیر خم اصلا صریحا داره به ما میگه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین مرضی خدا پسند، دین همراه مقام ولایت است. اصلا اگر همراه مقام ولی اللهی نباشد، دین مرضی خدا نیست. این دین مرضی باید همراه مقام ولایت باشد. حالا علاوه و من نمیخوام این دامنه این بحث رو باز بکنم، اینم که من گفتم ببینید واقعا ترجمه این آیه است دیگه، من که تفسیر نکردم. رضیت لکم الاسلام دینا، دین مرضی خدا پسند، دین همراه مقام ولایت است. ببینید الیوم یأس الذین یؤمنون فلا تخشون وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آیه 3 سوره مبارکه مائده، دین مرضی خدا پسند، دین همراه مقام ولایت است. خب این به غیر از با شیعه با کدوم یکی از فرق دیگه مذهبی جور در می آید؟ بیان یه بررسی بکنن. اون من یه عرض خدمتون کلیپی دیدم از یکی از برادران اهل سنت از اساتید دانشگاهشون، حالا ظاهرن مال اهل زیتونه تونس بود حالا یا جای دیگه، کلیپش نشون میداد ایشون از یک طرز وضو گرفتن یک شیعی، یک فرد شیعه که دیده بود برای مس، خب دستشو میکشه، آقا چرا سرتو همه رو مثلا دستن تو گوشاتون، چرا اینجوری میکنی، چرا اینجوری مس میکشی، نه اون طریق اهل سنت. خب به خاطر آیه قرآن که ومسهو برؤوسکم، ومسهو برؤوسکم، نگفته ومسهو رؤوسکم، با یه کلام میگه من رفتم بررسی کردم، اه خب بابا این ومسهو برؤوسکم نه رؤوسکم، ما همه سر رو داریم چیز میکنیم، خدا داره میگه ومسهو برؤوسکم. بعد از ادله رو دیدم این گرایش پیدا میکنه. من خواهشم از علمای اونهاست که یه مقداری تأمل بکنه. ما در همه کتابخونه هامون، همه کتابخونه، بلکه نه تنها کتابخونه های فردی، از جمله خود من طلبه حقیر، و شما خیلی از طلاب رو می‌بینید تقریبا همه کتاب اهل سنت رو دارن، صحاح اونها هست، مسانید اونها هست، منابع اون. چطور شده اونها در کتابخونه هاشون کتابای ما نیست؟ چرا از القدیر سراغ نمیگیرن؟ چرا از المراجعات سراغ نمیگیرن؟ چرا تفاسیر شیعه رو و حرفای شیعه از خود شیعه نمیشنون؟ چرا هنوز حرفای بیپایی سستی میزنن که در توی قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه؟ مثل این تهمتی که به شیعه میزنن، بله امام زمان شیعه رفت تو سرداب غیب شد، شیعه میردم سرداب میگه امام زمان تو چاه بیا بیرون. آخه اینو کی نقل کرده؟ کجا نقل کردن؟ اینو خداتون بافتید؟ یه افرادی که اصلا آگاه نیستن اومدن این تهمت ها چیه به شیعه نسبت میدن؟ بیان ببینن این استدلال هایی که ما داریم مثل اینها، ما استدلال ها محکم. حالا اگر اومدیم سراغ برخی از این روایات یا نقل ها که کسانی توفیق پیدا کنه خدمت حضرت برسن و اینها افراد عادی نیستن، یا بزرگان ما دارن نقل میکنن مثل مرحوم صدوق. خب من این مرحوم صدوق که میدونید این بزرگان مال قرن چهارم اندی یک، خب مال قرن چهارم، و عرض به خدمتون که یا سید ابن طاووس مال قرن اوائل قرن هفتم، ششم و هفتم، این بزرگواران هفت قرن هفتم، این بزرگواران و خیلی کسای دیگه، شیخ طوسی داره نقل میکنه، مرحوم کلینی داره نقل میکنه، بزرگانی مثل نواب اربعه دارن نقل میکنه، این کسانی که خدمت امام زمان رسیدن دیگه. اگر اون آیات و اون استدلالهای عقلی ما را نپذیرن، این که میگم استدلال عقلی، شما ببین میگه هانری کوربن چی شد اومد به تشیع اینقدر ابراز علاقه کرد؟ هانری کوربن میگه من بر اساس استدلالهای عرفانی که من دارم مطمئنم باید یک انسان کاملی با یک فرد معصومی به عنوان واسطه فیض باشه. رفتم پیش یهودیا بگفتم کیه، گفتن حضرت موسی بود، بعدش هم تمام شد. رفتم پیش مسیحی‌ها گفتن حضرت مسیح بود، امروز دیگه کسی نیست. رفتم پیش فرق اسلامی اهل سنت گفتن پیامبر بود، دیگه کسی نیست. بعدم تو این فرق فقط شیعه است، اونم شیعه اثناعشری است. اینا بزرگانشون کیه، کجا هستن، ایرانن، قومن، علامه طباطبایی، خب رایزن فرهنگی فرانسه بود دیگه، خودشو منتقل کرد از اونجا به ایران و در برابر میومد قوم در محضر علامه طباطبایی، علامه طباطبایی رو دعوت میکردن، در محضرشون دو زانو مینشست علامه طباطبایی. میدونید معتقده که ایشون شیعه بوده. الان در کتاباش یه چیزهایی شما ممکنه ببینید که خلاف این باشه، احیانا این مال قبل از اون ایام میشه. ایشون حتی علامه طباطبایی معتقد ایشون تقیه میکرد و شیعه از دنیا رفت، و یه نکته ایشون نقل میکنه که خیلی نکته قابل شنیده، من خدمتتون عرض بکنم و خدمت همه بینندگان، خیلی عالیه. به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه، گاهی میگه زیادی گوش بدید، اینو باید زیادی گوش بدن. علامه طباطبایی یه فردی میاد پیش علامه طباطبایی میگه آقا من میخوام دعاهایی که از امام زمان رسیده است نقل شده است، میخوام اینو جمع آوری کنم، آیا از امام زمان دعاهایی ما داریم که من جمع آوری بکنم؟ گفت بلافاصله علامه طباطبایی به این آقا جواب دادن که بله دعاهایی داریم. بعد به اون آقا فرمودن، خود این آقا نویسنده این کتاب در مقدمش داره نقل میکنه، ترک زبانه همشری آقای علامه طباطبایی، این آقا داره در کتابش نقل میکنه به نام صحیفه مهدیه. ببینید اصلا همینا صحیفه مهدیه، چون دو تا کتاب به این نام داریم، این صحیفه مهدیه در مقدمش میگه، علامه طباطبایی میگه بلافاصله اضافه کرد، این آقای نویسنده میگه، علامه طباطبایی اینجوری گفت آقای فلانی من همین سوال رو یک روز از هانری کوربن پرسیدم، گفتم آقای هانری کوربن شما دیدم دعا میکنی، اهل دعای مناجات، بیشتر با کدوم دعاها از این ادعیه ما لذت میبری و حال خوشی داری؟ علامه طباطبایی از هانری کوربن فرانسوی میپرسه. گفت هانری کوربن بلا فاصله به من گفت آقای طباطبایی با دعاهای امام زمان خودم، بعد ادامه داد که من دعاهایی که از امام زمان نقل شده است همه رو در یک دفترچه جمع کردم از کتاب‌های مختلف روایی شیعه، مثل مثلا فرض بفرمایید که مهجع الدعوات مرحوم سید ابن طاووس، کتاب‌های دعایی کتاب مرحوم مجلسی و حال انوار بده، یا همین کتاب دعاهایی که از امام زمان نقل شده است در یک دفترچه نوشتم، با این دعاها خدا را می‌خوانم چون دعاهای امام زمان من است. عجب. چون استدلال می‌کنن و چون به لحاظ فلسفی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ روایی و از همه مهمتر به لحاظ قرآنی ما یک حجت حیی برامون ضرورت دارد، یک واسطه یه فیضی می‌خواهیم. او با او براهین خودش و دلایلی که در عرفان معتقد به انسان کامل هستن و اثبات می‌کنن حتما باید یک انسان، اون رو تعبیر انسان کامل میکنن، همون اوصیای پیامبر، باید کسانی باشن. اون آیه سوره مائده آیه 68 هم همین، لستم علی شهدا تقیمو، بابا پایه‌ای محکمی ندارید تا بتونید اون عرض خدمتتون که یهود و لستم تقیمو تورات، نمیتونی تورات انجیل رو به پا بکنی چون پایه‌ای محکمی ندارید، چون شما بعد از انبیا تو خط وصایت رو کنار زدید، وصی میخواد، انسان معصومی به تعبیر ما میخواهد، یا به قول اون عرفا انسان کاملی میخواهد که بتواند، شماها نمیتونید چون زدید کنار. فرق اسلامی نمیتوانید دین الهی را به پا بدارید، نمیتونید. آخه شما وقتی که مثلا حاکمتون یه فرد بود، مثلا فرض بفرمایید که همین کسانی که در کشورهای مورد، من دیگه اسم نمیبرم، اجازه من دیگه اسم نبرم در اینجا، حالا مثلا فرد بفهم در لیبی، آخه اون فردی که الان دارن اون زندگی نامه شو دارن می‌نویسن، این واقعا میتواند به عنوان یک حاکم اسلامی باشد؟ آخه من نمیدونم، فقط بخونم ببینم کی بوده، چه جونوری بوده. آخه به دیوانه‌ای به تمام معنا، به لحاظ جنسی، به لحاظ فکری، به لحاظ رفتاری، به لحاظ تفرعون، به لحاظ پشه آدم میکشن اینا. آخر علما اینا چطور سکوت میکنن و اجازه میدن یک همچین کسانی بر اونا حاکم بشود؟ توی همه اینها این شیعه است، یا کسی که میخواد حاکم باشد باید امام معصوم باشد، و اگر امام غایب بود شبیه ترین فرد به اون، نزدیک ترین فرد به او، اگه دستمون به منفعت 100% نمیرسه، خب از منفعت 60% ها 70% که نباید چشم بپوشیم، که شبیه‌ترین فرد به اون کسی است که اولا باید توان اشتباه در دین داشته باشد، چون میخواییم مکتب حاکم بشود، مکتب که میخواد حاکم بشود که مکتب شناس باشد، اونم نه تقلیدی، ان اجتهادن باشد، بعد بایستی تقوا داشته باشد، بعد توان مدیریت داشته باشد، بصیرت داشته باشد، توان تجزیه تحلیل مباحث سیاسی را داشته باشد. یک چنین کسی میتواند، خب اگر اجتماع کردن مردم بر یکی از اینها، این شود حاکم. ما داریم میبینیم برکات این نوع حاکمیت رو در دوره امام راحل، الان در دوره مقام معظم رهبری، فقهای بزرگوار ما نایبند، اینو باید بفهمیم. خب حالا توی این گیرودار، اجازه بدید من اینو بحثم به جایی برسونم. خب ما توی این فضا اگر اومدیم دنبال نقل هایی که کسانی که محضر مبارک امام زمان راه پیدا کردن، از این بابه که یه روایت کوتاه رو میخونم، روایت دوم رو میگذارم برای بخش دوم که خیلی هم بحث طرفه نشدوش. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله در باب 43،
بله،
جلد دومی کتاب خودش، یعنی افرادی که حضرت قائم رو دیدن، که حالا یا در دوره امام عسکری سلام الله علیه و یا در غیبت صغرا یا در دوره غیبت کبرا، الان در دوره که امام عسکری در حال حیات هستن، این رو مرحوم صدوق نقل میکنه از مشایخ خودش، و اون هم حدثنا محمد بن یحیی العطار، بزرگان روایی ما و بزرگان یحیی العطار القومی، اشعری القومی، بعد عرض به خدمتون نقل میکنه به سند خودش، و نیز بزرگانی از علمای شیعه این حدیث رو نقل کردن. البته در طریقش یک فردی هست که این فرد از به خدمتون که چون علمای بزرگ ما نقل کردن ازشون و ایشون در برخی از طرق دیگه روایات ما هست، این روایت رو میتونیم به عنوان یک روایت معتبر حساب بکنیم، چون مرحوم صدوق و بزرگانی دارن نقل میکنن. اون روایت اینه، ایشون میگه که بعد نقل میکنن از معاویه ابن حکیم یا حکیم و محمد ابن ایوب ابن نوح و محمد ابن عثمان الامری. خب این نقل میکنن که قالو عرض علینا ابو محمد الحسن ابن علی علیهما السلام ابنه و نحن فی منزله، ما در خدمت امام عسکری سلام الله علیه بودیم، در منزلشون بودیم و تعدادمون هم زیاد بود. کنا 40 رجلا، فرصتی بوده که چون معمولی هم چون فرصتایی به ائمه ما نمیدادن، حالا چه فرصتی بوده، روز خاصی بوده، به مناسبتی بوده، هر چی بوده، بالاخره تعدادی ما در خدمت در منزل امام عسکری جمع شدیم. حضرت فرمودن، شاید هم خود حضرت به گونه ای دعوت کرده بودن، بر صورت اینا توی روایت نیامده، 40 نفر به مناسبتی در خانه امام عسکری جمع شدن.
بله،
چون خیلی مهمه، نشون میده یه با توجه به شرایط تقیه‌ای که بوده یک جریان مهمی رو حضرت میخوان مطرح بکنن که اینجور توی اون شرایط این افراد رو جمع کردن. حالا به هر مناسبت بعد فرمودن هاذا امامکم من بعدی، امام شما بعد از من ایشونه. خب و خلیفتی علیکم، چون اول من عرض علینا به ما نشون دادن چه کسی رو، فرزندشون رو، ابنهو و نحنو فی منزلهی و کننا 40 رجلن، امام از امام زمان رو نشون دادن و فرمودن هاذا امامکم من بعدی. این 40 نفر که دیگه قابل انکار نباشد، چون میدونی اگر کسی نایده باشه فقط بر اساس استدلال های عقلی باشه، خب این عرض به خدمتتون که ممکنه برای برخ از افراد ایجاد شبهه بکنه، مشکل بکنه.
بله.
این اون ظرافت و دقت و تدبیر ائمه علیهم السلام است. به رغم روایت های مختلف میبینید با اینکه خلاف تقیه است، اما یه شرایطی هست در این حال باید این رو افرادی ببینن،
افراد خاصی.
بله، گاهی یک نفر، دو نفر، چند نفر، و گاهی در یک مجلسی جمعی افراد هستن. هاوا امامکم، این امام شماست، و خلیفتی علیکم، جانشین من بر شماست، اتی او، از او اطاعت بکن، ولا تتفرقوا من بعدی فی ادیانکم فتهلکوا، مبادا شما از طریق ایشون جدا بشید هلاک میشید. همینطوره ما داریم میبینیم که عرض و خدمتون که کسانی که رفتن سراغ قذافی، سراغ کسانی که رفتن سراغ عرض و خدمتون ابن سلمان و دیگران و سلمان و ابن سلمان و و و به خیلی کسای دیگه، حقیقتا هلاک شده. ما الان داریم میبینیم لا تتفرقوا من بعدی، مبادا در اون شیعه در دین خودتون شما متفرق بشید و از این دست بکشید، این امام فتکی هلاک میشید. اما انکم لا ترونه بعد یومکم هذا، حواستون باشه ای 40 نفر، تعدادی که جمعیتی که اینجا هستید، امروز هم شرایط خاصی ایشونو به شما نشون دادم، بعد از این دیگه مبارزه چون خیلی شدید میشه و دشمنا به دنبال این فرزند من هستن، دیگه موفق نمیشید ایشونو ببینید. ها قالوا فخرجنا من عنده، حالا مشخص میشه چرا حضرت این کار کردن، الان مشخص میشه، از نزد حضرت اومدیم، فما مزت الا ایام قلائل، چند روز بیشتر نگذشت، حتی مزا ابو محمد، امام عسکری از دار دنیا رفتن. چرا امام عسکری چند روز قبل از اینکه از دار دنیا بروند
نشون میدن آقا رو به
همچین کاری میکنن؟ حواستون باشه بعدها نگی که کسی نبود ببینه، ما ندیدیم، با یه تدبیری به تعبیر ما ترفندی جمعی از شیعیان رو جمع میکنن، امامشون رو نشون میدن و بعد میگه چند روزی نگذشت که امام سلام الله از دار دنیا رفتند و به وسیله سم حضرت رو به شهادت رسوندن. 40 نفر. کی نقل میکنه؟ مرحوم صدو. دومین روایتی رو که در باب 43 نقل میکنه، اونم در طریقش کسانی هستن که مورد اعتمادن. اگه یه نفری هم خیلی مورد چیز نباشه، با توجه به بزرگان ما اعتماد کردن، نقل کردن و از اون فرد روایتایی در کتاب در کامل زیارت ازش روایت داریم، در تفسیر قومی داریم و در بزرگان ما اعتماد کردن کاملا مشخصه. و این تدبیر بسیار تدبیر به جایی است. 40 نفر در یک منزل جمع بشون و امام زمان رو امام عسکری به اونها نشون بدهد. این روایت دوم، روایت 26 هم انشالله بعد از یه استراحت کوتاهی که
انشالله به خدمت تو عرض بکنم که پس میفرمایی که آقا امام حسن عسکری چند روز قبل از وفاتشون و شهادتشون
بله
به لحاظ عینی هم آقا رو نشون دادن.
بله بله، خیلی کسا بودن در دوره امام عسکری سلام الله علیه
که از اون افراد شاخصهایی هستن. بله. کسی که تو مجلس بودن،
همین کسی که خودش رو نقل میکنه دیگه. این محمد بن قالو عرض علینا، چون این از طریقی که داره نقل میکنه، این خود محمد بن یحیی العطار نقل میکنه، مرحوم شیخ مرحوم صدوق از اساتیدش، از اون محمد از حدثنی معاویه بن حکیم کیم، محمد بن ایوب بن نوک، اینا خودشون بزرگان اجلا هستن، و محمد بن عثمان عمری قالو عرض علینا ابو محمد علیه السلام. یعنی کسانی که در اونجا بودن، که بعضی از اینها هم کسی هستن که خود ابو محمد ابن عثمان از به خدمتون که نایب داره نقل میکنه، نایب از نواب اربعه داره نقل میکنه، کنا اربعین رجلن، که ما در اونجا بودیم، حضرت چنین فرمودن. و توی بعض از روایات هم بعض از این افراد بهشون تصریح میشه که حالا تون روایت دوم هم بعد باید من اشاره خواهم کرد.
حالا روایت دوم رو بگذاریم بعد از اینکه استاد اصطلاحاً نفس
پس 3 نفر رو در همین روایت گفته، یعنی معاویه بن حکیم، محمد ابن ایوب و محمد ابن عثمان، این 3 بزرگوار، یعنی یکیشون
داخل مجلس عربه،
2 نفر که در همون مجلس بودن.
درست.
دیگه ما خودمون 40 نفر در منزل امام حسن عسکری بودیم که چنین چیزی واقع شد.
بسیار خوب، بسیار عالی. خب دوستان یه قسمتی رو ببینیم و برگردیم. اینجا انتظار سبز هست و انشالله ادامه برنامه. حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک. اینجا برنامه انتظار سبز و شبای چهارشنبه یا سه‌شنبه شبها انشالله تقدیم نگاه گرم شما عزیزان خواهد شد. در محضر استاد خودم استاد پورسید آقایی. استاد بازم روایت میشنویم.
نقل دیگه باز مرحوم صدوق دارن در همین باب، روایت 26 فکر کنم دیگه آخرین روایت، بله آخرین نقلیست که و حدیثی است که ایشون در باب افرادی که توفیق تشرف محضر امام زمان ارواح فداه رو داشتن، حالا چه در دوره پدر بزرگوارشون امام بله. عسکری سلام الله علیه، که 3 نفر
بله روایت قبل
بله که 3 تا بزرگان که از یکی از اونها از نواب امام زمان ارواح فداه هست، در اون جلسه بودن حدود 40 نفر، کسانی در عصر غیبت صغرا، کسان در اصل غیبت، اوائل غیبت صغراست، یعنی امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسیدن. خب حالا این
ابتدای شهادتشون ابتدا.
تازه از یعنی اوائل شهادت بله. اوائل غیبت صغراست.
بله.
این نقل رو مرحوم صدوق نقل میکنه به طریق خودش. 4 تا راوی داره عرض خدمتون که در اینها درست بعضی از راویانش ممکنه که ناشناخته باشن، اما خب میدونید این یک گزارش یک نقل تاریخی است و مرحوم صدوق از مشایخ خودش با همین سند نقل میکنه و قابل اعتنا و اعتماده. روایت رو ببینید. خب مرحوم صدوق به سند خودش نام که 4 فرد هستند که بیش از این وارد رجالش صحبت نمی کنم. روایت اینه: حدثنی ابی، خب این رو علی ابن سنان موسلی میگه پدر من چنین نقل کرد. لما قبض از سیدنا، وقتی که امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسید، یک جمعیت و کاروان و گروهی از قوم و همدان، من قوم و الجبال، جبال منطقه کوهستان منطقه همدان خودمونه، اینا وارد شدن با یک اموالی که رسم چنی بود. می اومدن وارد سامرا می شدن و به یک صورت مخفیانهی با امام عسکری تماس می گرفتن و اون چرا از وجوهات پولای نقد و بعضی از کالاهایی بود که به رسم هدایا نزورات یا به عنوان خمس باید به امام میرسوندن به امام عسکری سلام الله علیه. خب حالا در نظر بگید اینا توی راه بودن، خبر نداشتن که امامشون به شهادت رسیده، میرسن وارد سامرا بشن. من یه پرانتزی باز بکنم و یه موقعی باید این رو مفصل گفتگو بکنیم و اساتیدی که در این زمینه صاحب کتاب هستن و سالها زحمت کشیدن، از اونا میتونیم دعوت بکنیم در این برنامه و برنامه‌های مشابه راجع به سازمان وکالت یا نهاد وکالت که یکی از پیچیده ترین و مؤثرترین نهادها و سازمانهای شیعی است که بنا به تحقیقی که داشتیم از دوره امام صادق سلام الله علیه، گرچه بعضی مثل دکتر جاسم محسن معتقدند در دوره موسی بن جعفر بوده است سلام الله علیه، ما معتقدیم نه، دوره امام صادق بوده است. یک سازمان مخفی پیچیده و چجور، چون ائمه ما دیگه میرفتن به سمت اینکه در حصر قرار بگیرن، این نهاد، این سازمان مخفی به تعبیر ما در دورترین نقاطی که حتی بعضن خلفای بنی امیه یا بنی العباس و بیشتر بنی العباس حتی نفوذ نداشتند، این سازمان شیعی وکلایی داشت، سر وکلایی داشت، ارتباطات، خیلی ارتباطات پیچیده و بر اساس نگاه سازمانی تا برسونه مشکلات و اینها به امام و از طریق امام مثل یک رگهایی که یه شاهرگی داره اینها پخش میشن و اینا دور مثل همین سیستم قلب و عرض به خدمتتون چند تا رگ اصلی و اینا به شعبه های مختلف میتونستن مشکلات و مسائل رو به امام اینها منتقل کنن و از طریق امام به اونها رسیده بشه. بعضن بعضی از شیعیان و مشکلاتشون و مشکلات مالی غیر مالی از این طریق درمان میشد که حالا این بماند.
خب این بعد از جریان بعد از امام صادق یا همچین فضایی
در دوره امام صادق، بله، شبکه امام صادق علیه السلام رو بنیان نهادن، در دوره موسی بن جعفر رشد زیادی داشت و بعد در دوره دیگر ائمه علیهم السلام، یعنی امام رضا جواد الائمه و به خصوص در دوره امام هادی و امام عسکری، بار مسئولیت سنگینی روی این شبکه و این سازمان و نهاد وکالت بود که ما در این زمینه تحقیقات خوبی داریم. هم دکتر جاسم حسین کتابش ترجمه شده، بله، به نام حیات سیاسی امام دوازدهم علیه السلام. ایشون عراقی الاصله، اون شیعه های بسیار خوب، تحقیقات خوبی داره. اینم پایان‌نامه ارشد دکتراش بوده، انگلیسی بوده، ترجمه فارسی هم شده، انشاءالله امیر کبیر چاپ کرده. و بهتر از ایشون عرض خدمتتون آقای دکتر جباری خودمون، حجت الاسلام جناب دکتر جباری، از فضلا و اساتید حوزه علمی قم و ایشون الان مسئول گروه تاریخ مؤسسه امام خمینی زیر نظر مرحوم آقای مصباح هستن. تو این زمینه دو جلد که در یک جلد چاپ شده این کتاب نهاد و سازمان وکالت و بسیار تحقیقات گسترده و عالی سر وکلا کیا بودن، در چه مناطقی بوده، اسمشون چی بوده، هم از کتاب‌های معتبر مثل نجاشی و غیر اون کتاب‌های رجالی ما خیلی تحقیقات. و این کتاب سال حوزه هم شد. من پیشنهادم اینه که ایشون در یک یا چند جلسه این نهاد وکالت رو بیان توضیح بدن، صحبت بکنن.
چه نهادی تاریخی و ساختاری
اصلا بسیار عجیبه و اصلا تو تعجب در شگفت میمونه و ما خیلی غفلت داشتیم از این نهاد پیچیده‌ای که ایمن این اموال رو می آوردن. خب امام علیه السلام که اونجا که نمیتونه برای خودش نگه بداره، خب نایبانی داشتن، نوابی داشتن، حالا تحت نواب که بیشتر مال امام زمان ارباهان و فداه، اینا وکلایی داشتن و این وکلا باز با وکلای دیگه در تماس بود، اونا به همین جور یک شبکه بسیار پیچیده، عمیق و مؤثر. حالا ببینید اینا وارد شدن بالاموال التي كان تحمل على الرسم والعاده، رسم و عادتشون چنین بود این اموال رو از وجوهات نقدی و غیر نقدی میولن خدمت حضرت. خب لم يكن عندهم خبر و وفات الحسن،
خبر نداشتن،
نمیتونیم ما مثلا به شهادت رسیده. رفتن رسیدن به سامرا، سوال کردن که امام حسن علیه السلام هستن نیستن، کجا هستن. فقیل لهم انه قد فقد، ایشون از دار دنیا رفتن. سوال کردن من وارثو، وارثش کیه؟ گفتن برادرش جعفر ابن علی. چون از مردم عادی پرسیدن، علتش هم اینه که مبارزه خیلی پیچیده شده و دستگاه به دنبال امام زمان ارواحنا فدا از فرزند 5-6 ساله ایشونه که ایشون رو بگیرن و بکشن، حتی مأمورای گذاشتن، مبارزه خیلی پیچیده شده. گفتن کیه؟ جریان عادی توده های مردم که نمیدونستن، چون که همه شیعه نبودن، که برادران اهل سنت بودند و خب تحت نفوذ دستگاه خلیفه و اینها. اونا گفتن برادرش جعفر ابن علی. گفتن الان کجاست؟ گفتن مثلا فلان جاست. رفتن دیدن که نه، چون قومی هن و همدانی هن، شیعه هن، زرنگ هن، قومی ها از اول هم زرنگ بودن، حواسشون جمعه، این رفتارش به امام نمیخوره. مثلا امام مثلا نگاه میکنه، هیبتش، حالتش، توجهش، و نه. بعضیشون گفتن آقا برگردیم بریم، اموالا با خودمون ببریم. بزرگ اینها عرض خدمتتون که اون محمد ابن جعفر الهمیری القومی که بزرگ این کاروان بود، گفت بگذارید ما این آقا بیا چند تا سوال ازش بکنی، عجله نکنید. گفتن خیلی خوب. صبر کردیم، این آقا اومد و چون در رودخونه بود، در جایی بود، سب کردن اومد و بعد از به خدمتتون که رفتن سراغش و سلام کردن و جواب داد و بعد آقای همیاری گفتش که یا سیدنا نحن من اهل قوم، ما اهل قوم هستیم و معنا جماعت من الشیعت، یه جمعیت شیعی با ما هستن و غیر شیعیان و غیرها. خب کن و نحمل الی سیدنا ابی محمد الحسن ابن علی الاموال، ما یه سری اموالی رو آوردیم تحویل بدیم به عرض خدمت و امام عسکری سلام الله علیه. عرض خدمتون که اون جعفر تا رو معروفه به همون جعفری کذابه، عرض خدمت و عموی امام زمان ارواحنا فدا و برادر امام عسکری، گفتش که اینه یه کجاست، این اموال کجاست؟ گفتن که اموال با ماست. گفت برید گریدش، احملوها الیه، برید بیاردش. گفتن که نه، ما این اموال اینجور نمیدیم، ما یه رسمی داشتیم، قرار ما این بود ما وقتی اموال رو می آوردیم، ببینید باز امام عسکری چرا این شیوه رو داره، چون میدونه بعدش کسانی همچین ادعایی میکنن و داره به شیعیانش ریاد میده که این اموال رو به کسی بدید که این علم را دارد، این آگاهی را دارد. گفتن آقای جعفر از به خدمتون برادر امام عسکری، اینجوری نبود که ما اموال همینجوری بدیم، ما اموال میبریم خدمت ایشون. ایشون میفرمودن توی این کیسه چیه، درهمه، چقدر درهمه و مال کیه،
بر اساس اون علم
امامتشون. این یکی مال فلانی، اینی که برگردونید ببرید، این مثلا مال حلال نیست مثلا.
عجب.
یا خمس به این تعلق نمی گرفته یا چیزای دیگه. این گفتن که بله ما اینجوری بوده، به این راحتی نیست، ما طریقه ظریفی داره. گفت اون چیه؟ گفت اموال رو عرض خدمتون ما می آوردیم، یک دینار دو دینار در کیسه های قرار داده بودیم، همینا جمع می شد، وقتی هم وارد می شدیم بر امام عسکری سلام الله علیه، ایشون می فهمدن جمله المال کذا و کذا، همه این اموال مثلا 500 درهم و اینقدر دینار است، این مال فلانی است، این مال فلانی است، اسماءشون رو می گفتن و هر کدوم از این کیسه ها مهری داشت، مهر خاتمی خورده بود، اون روی مهر خاتم هم چیزی نوشته بود، اون مهر خاتم را هم که چیزی روش نوشته بود می گفتن. تا اینو گفتن این بنده خدا عصبانی شد و گفته چون دروغ بگید شما، این دروغ ها چیه به برادر من می بندید؟ عرض به خدمتون اینه که شما دارید میگید اینا علم غیبه و غیر خدا کسی هم چیز به خبر نداره، برید دارید انبالو بیرد. گفتن نه اینجور نیست. وقتی این حرفا را از جعفر شنیدن، متنه و بعضی دیگه نگاه کردن، فهمیدن که این آقا وارث امام عسکری نیست،
دیگه تابلوتر از
فقال لهم احملوا هذا المال الی، برید میگم بعد این مالو بیارید پیش من. گفتن ما وکیلیم، این اول مال ما که نیستش، که این آقامون مستاجرون، ما یه مردم اسم اجیر شدیم، وکیلیم، صاحبان این مال نیستیم، که ما این مال رو هم همواره روش ما این بوده، علامتی که ما داشتیم این بوده، و این علامت رو اگر این علامت ها رو شما گفتی به ما این مالا رو میدی. فَإِن كُنْتَ الْإِمَامَ، اگه تو امامی، وارث امامی، فَبَرْهِنْ لَنَا، برای ما دلیل بیار، چیز روشنی بیار، برهانی بیار، ما بهت بدیم. وَإِلَّا رَدَدْنَاهُ إِلَى أَصْحَابِهَا، برمیگردیم میریم میدیم صاحبانش، یرون فیها رأیهم، هر کار خواستن خودشون بکنن. ما کسانی هستیم وکیل و از خودم اجیر برای این کار شدیم. جعفر رفیش خلیفه عباسی و عرض به خدمتون که گفتش که همچین چیزی شده، اینا همچین ادعا بگید اموالو به من بدن. خلیفه هم اون افراد رو خواستش و عرض به خدمتون که گفتش که احملو حاضر مال الی جعفر،
بدید مال
شما، یکم بدید مالو به جعفر بدید. اونا گفتن که جناب خلیفه، ما وکیلیم، اجیر شدیم و وکیل صاحبان این مالیم، و این وهیه وداعتون لجمع، اینا امانت و ودیعه است از یه گروهی، به ما هم امر کردن، امرونا، به ما امر کردن که ما لا نسلمها ها الا به علامت و دلالتن، ما با یک نشانه هایی و عادت اونو گفت. خب چی عادتتون چی بوده؟ گفت وقت جرد و هذه العاده، شیوه ما همین بود که ما توضیح دادیم،
جزئیاتو میفهمیدن.
آره اون میگفت، آره. اون به ما میگفت، بعضی وقتا قبول نمیکرد از ما،
مال حرامی باشه برمیگردونن.
فقال الخلیفه، خب اون علامت چی بود؟ توضیح دادن، گفتم، میگفت این دینار این جوریه، این دینار مثلا فرض بفهم درش دینار چیزی نیست، صحیحی نیست، درش مثلا قش کردن، مدار مثلا تلاش این جوریه، اون دیر هم کار من علامت رو گفت. خب فاذا فعل ذلك سلمنا الی، وقتی اینا رو میگفتن ما اموالو میدادیم، و ما وقد وفدنا الیه مرارن، ما بارها خدمت حضرت رسیدیم، فکانت هذه علامتنا مع، رمز و نشانه بین ما و حضرت چنین بوده است. خب وقد مات، علیشون از دار دنیا رفته، این آقا اگر میگوید که صاحب این امر است، صاحب الزمان است، امام زمان است، فلتقم لنا ما کان یقیمه لنا اخوه، اون نشانه های اون چیزه که برادرش به ما رسم و عادت بود نشانه ها رو ایشون هم بگه،
و الا ما این اموالو
آره اول اموالو میدیم به صاحب.
خب
جعفر گفتش که ای خلیفه، جناب خلیفه، این دروغ میگن، اینا به بردن منم دروغ میبندن، این علم غیبه. خلیفه خب آدم آگاهی بود، گفتش که القوم رسولون، این جماعت اینها که فقط وکیلن به تعبیر ما، و اینا فرستاده، اینا مأمورن و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خب یک مأمورم بایستی در حد وظیفه خودش عمل بکنه. فبهت جعفر ولم يرد جواب. اصلا دیگه مبهوتمون، فبهت الذی کفر دی مبهوتمون، تعجب چی بگه دیگه، حرف حسابه. فقال القوم، جماعت گفتن که جناب خلیفه شما یک نفر رو مأمور بکنید، چون ممکنه برای ما ایجاد مزاحمتی بکنن اینها، یه نفر رو مأمور بکنید ما رو بدرقه کنه که ما بریم. یه نفر رو بدرقه کردن همراه اینا، کرد اینا از عرض خدمتتون که دم دروازه شهر خارج شدن.
عجب، خلیفه پس اینجا به نفعشون کار،
به نفع کار، دلایلی هم داشت تا حالا بمانند. فلما ان خرجوا من البلد، همین که مقداری رفتن از شهر دور شدن، خرج الیهم غلام احسن الناس و چند، یک کودکی جوانی طفلی اومد بسیار زیبا به اینا گفتش که خادم بود، که انهو خادم فناد و یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، اسمها همه رو مشخصاتشون هم گفت. عجیبو مولاکم، مولایتان را اجابت کنید، مولایتان شما را خوانده است، بیایید. فقالو انت مولانا، خودتی؟ قال معاذ الله، پناه بر خدا، نه، انا عبد مولاکم، من بنده مولای شما هستم. فسیر و الیه، بیایی دنبال من، بریم محضر مبارکش. قالو فسرنا معهو حتی دخلنا دار مولانا الحسن ابن علیین علیهم السلام. رفتیم وارد همون منزل امام عسکری شدیم. فاذا ولده القائم سیدنا قائد علی سریر، دیدیم که امام زمان سلام الله علیه روی یک تختی نشسته. کنهو فلقت و قمر، مثل پاره ماه. علیه سیاب خضر، لباس سبزی بر تن داره. سلمنا علیه، سلام کردیم، حضرت جواب سلام دادن. ثم قال جملت المال کذا و کذا دینارن، همه این مال ها اینقدر دیناره.
مثل آقای مواصل هست که
مثل مواصل شروع کرد، حمل و فلانن کذا، بار اون تو مثلا با تو اون کیسه اینقدره و فلانن کذا. ولم یزل یصف حتی وصف الجمی، تک تک اینها رو گفت، کیسه ها رو گفت، مشخصات اموال رو گفت. ثم وصف ثیابنا و رحالنا، گفت اینایی هم که با خود تو اینقدر لباس و پارچه دارید، اینقدر مثلا چه دارید. و ما کان معنا من الدواب، اون شنم که مثلا از مرکب ها با خودمون آوردیم، همه اینها رو گفت. فخررنا سجدا لله عز و جل شکرا لما عرفنا، خدا رو سجده شکر به جا آوردیم، خدای شکر که امام من را به ما نشون دادی. و قبلنا الارض بین یدی، و عرض خدمتون اونجا سجده شکر به جا آوردیم. و سألناه اما اردنا، سوالاتی هم داشتیم، یه مو سوالاتی به ما داده بودن، ازشون پرسیدیم. فعجاب، اونا رو هم جواب دادیم. فحملنا الیه الاموال، اموال هم رد کردیم به حضرت. و امرنا القائم، امام زمان فرمودن ان لا نحمل الی سر من رعا بعدها شی، از این به بعد دیگه به سامرا نیایید، مالی هم اینجا نیارید. این دفعه هم یه ویژه بود که بالاخره با عنایت امام توجه اومدند و شرایط تقیه راحت شده بود. فنهو ینسب لنا به بغداد رجلا یهمل الیه الاموال، از این بعد فردی به در بغداد مشخص کنیم، بریم بغداد مشخصه. و یخرج من اندهی توقیعات، اگر توقیعاتی هم دارید، سوالاتی دارید، توقیعات و نامه ها رو ببرید، اونجا جواب داده میشه. بعد فنصرف نام انده، از پیش حضرت خداحافظی کردیم، اومدیم. یه حضرت همودن ابوالعباس محمد ابن جعفر القمی الهمیری، ای بزرگ این کاروان، آقای همیری، مقداری از این حنوت و این حنوت بهش میگن، فارسی میگیم حنوت، حنوت، مقدار حنوت و کفن دادن به آقای همیری. فقال له اعظم الله اجرك في نفسك، حضرت در حقیقت خدا تو رو در مصیبت خودت اجر بدهد. خبر رحلت این بزرگوار رو دادن که خدا تو را در مصیبت خودت اجر بدهد. بعد راوی میگه فما بلغ ابوالعباس عقبت حمران حتی توفیه رحمه الله، این جناب همیری، فما بلغ ابوالعباس هنوز به اون عقبه الان همدان نرسیده بودیم که از دار دنیا رفت. و کان بعد ذالک از اون به بعد نحمل الاموال الى بغداد الى النواب المنسوبین بها و یخرج من دم توقیعات. از این به بعد اموال و وجوهات و خمس اینا رو میبریم در بغداد به نائبان امام زمان میدادیم و اگرم سوال چیزی بود نامه ها رو تحویل میدادیم و جواب مبارک حضرت زیر نامه ها نوشته شد که میگن توقیع توقیع و نامه ها جواب های حضرت که نامه هایی که جواب حضرت درش بود میگرفتیم میرسونیم به افراد. اینم نقل دیگه ای که ایشون دارد
و بسیار جالبه که حالا البته جلسات پیش هم من یاد اون داستان انار افتادم و اینها و وجه مشترکش با این روایت به قول حضرت عالی این هست که امام زمان ما رو تنها نمیگذاره.
بله بله تنها نمیگذاره. ما امام داریم. من انشاءالله اگه فرصتی بشه بعض از حکایات معتبری رو که حضرت فرمودن که ما صاحب داریم به اون فرد و پدری بود به پسرش که طلبه‌ای بود یه مداری مثلا بی توجهی کرده بود و این که میخواست از طلبگی ببردش. این هم راجع به حسن اصفهانی نقل میکنن.
بله.
راجع به بعضی دیگه از علما هم هست که حضرت عنایت ویژه‌ای کردن و بعد فرمودن به پدرت بگو اینقدر سرکوفت نزنه، به پدرت بگو ما صاحب داریم، ما صاحب داریم، ما صاحب داریم. خدا رحمت کنه آقای کافی رضا. چقدر خوبه از این تیکای آقای کافی. من نمیدونم حالا تو برنامه‌تون استفاده میشه. الان میان برنامه‌ای که دیدم مثلا کلیپی پخش میکنید، من درخواستم این هستش که من هنوز سوز رو که
کافی رو
سوز آقای کافی تقریبا منحصر به فرده. من گاهی از خیابون رد می شدم مثلا بخواستم بنام زیارت در مشهد به در میگم یک نوار جایی می رسه نوار فروشی بودن یا چیزی داشتن بسته های اینقدر این نوار با ضبط صوت. من می دیدم که اینجا مثلا واسدم حالا تا مثلا چراغ سبز بشه برم رد بشم برم، می دیدم که روزه مرحوم کافیه.
البته آجا ما
هنوز به اون بر نرسیده بودم بی اختیار دیدم اشکم جاری. این سوز فرمه حتما داری
حتما ولی
پیشنهادم اینه که ایشون با چه سوز قشنگ آی مردم به خدا ما صاحب داریم، ما ارباب داریم. خوشا به حال شیعانی که از این موهبت برخوردارن متوسل میشن به امامشون و امام پاسخگویه، امام جواب میدهد، عنایت دارد، چه بشناسیم چه نشناسیم، چه متوجه بشیم چه نشیم. با این زیارت آل یاسین، با این دعاهایی که بر حیف نیست واقعا خانه کربر فرانسوی و علامه که علامه طباطبایی میگه من اصلا بهتم برد، میگه من طباطبایی هم چیکار نکرده بودم. آخه چطور میشه اون دعاهای الان همه این دعاها در یک کتابی به نام صحیفه مهدیه جمع شده؟ خب خدا رحمت کنه مؤلفش، این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه، دعاها، توسلات، نمازها و مقدمه خوبی هم داره که من گاهی خسته میشم اینا رو میخونم. انسان واقعا متوجه میشه چقدر ما نسبت به حضرت کوتاهی کردیم و خودمون رو محروم کردیم.
درست.
میارزه انسان به خاطر جمع کران حتی پاشن از شرح میان، الان از مشهد من دیدم میان آجا، از اصفهان میان، قزوین میان، تهران میان. الان اگه کسانی جمع کران باشن کم میان با همین هوای سرد تازه میبینن یک این جمعیت این رفتن قوقاس واقعا.
درست.
و ان شاءالله بیشتر و بهره‌مند بشیم.
که اگر خلاصه گرگدا کاهل بود
تقصیر صاحب،
تقصیر صاحب خانه چیست. بسیار عالی. ما اگر بخوایم با امام زمانمون صحبت بکنیم خیلی از جاها نامه‌های رسمی اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، با یه بزرگی بخوایم صحبت بکنیم، اون سر به هر حال ناممون اول تیتر ناممون جمله عالی جناب و خلاصه مدیریت محترم و اینا هست که حالا درخواستی و درد دلی و صحبتی و فلان. اما گاهی اوقات با امام زمان باید خودمونی صحبت کرد با زبون خودمون. مولای من، آقای من، عزیزتر از جان من، ما جز اون چیزی که خیلی انجام دادیم و باعث این شدیم که اینقدر غیبت طولانی بشه گناه بود و ادعا کردیم که خیلی دعا میکنیم، اما یادمون نره که گناهمون باعث شده که شما به هر حال این غیبت طولانی بشه و ما یه مقداری توفیق این رو از دست بدهیم، یه مقداری که چه عرض کنم خیلی توفیق این رو از دست بدیم که بله
و تصرفه لطفون آخر و عدمه عدم این تصرف مننا
بله
ما ایم که در همون نامه به شیخ مفیدم امام زمان خودشون میفرماین که اون چه که باعث شده است که اون فرج ما تأخیر بیفتد و ظهور ما به تأخیر بیفتد همین استش که ماها وظایفمون انجام نمیدیم و کارهای انجام میدیم که وقتی به امام زمانمون خبرش میرسه حضرت رو میآزارد و دلش به درد میاد
و واقعا بعضی موقع فکر میکنیم که اگر آقای امام زمان جلومون باشه بیاییم مرور بکنیم گذشته خودمون رو، چقدر خودم رو میگم، چقدر رفتارمون روز به روز گناه توش بوده که باعث شده اینجوری بین عاشق و معشوق به هر حال فاصله بیفته. اما یادمون نره ما مشکل داریم، ولی امامت امام زمان و کرم یک کریم هیچ موقع نمیذاره که ما بی صاحب و خلاصه همینجوری بخوایم جلو بریم. نه اینجوری نیست، آقا امام زمان هوامونو داره. ممنونم ازتون، خیلی لطف کردین. استاد ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیدین. از همراهیتون ممنونم. امشب اگر وس شدید، اگر درد دل کردید، اون کنج ذهنتون، تبصره صحبتاتون ما را از دای خیرتون.
من یه کدی هم بدم برای برنامه‌های آینده. تصمیم دارم انشالله به شرط حیات، اگه بازم این توفیق نصیبم شد، یکی دو مورد از تشرفات سید ابن طاووس رو از کتابشون نقل بکنم و یه اشاره‌ای هم به عظمت این بزرگوار داشته باشم.
متشکرم استاد گرامی، خیلی دعامون کنید، واقعا احتیاج داریم و محتاج دعای شما هستیم. شبتون بخیر.
اللهم صل على محمد و